to your door, the one who gave me everything.
عشق بدون مرز.
The one and only who said. The one and only Hussein.
السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت فبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. سلام شنوندگان عزیز، شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، بنده دکتر صادق رمضانی گلفزانی با ویژه برنامه عشق بدون مرز در خدمت شما هستم تا با حضور کارشناسان و نخبگان حوزه بین الملل فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران عزیز، حب به اهل البیت و عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در کشورهای مختلف به بحث و گفتگو بنشینیم. در ادامه برنامه هایی که با کارشناسان مختلف که تأثیرات بسیار خوبی رو در کشورهای مختلف با حضورشون داشتن، امروز در این برنامه در محضر جناب آقای عبدالرضا سیفی، سرپرست محترم رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور اندونزی هستیم که از پژوهشگران خوب در حوزه بین الملل هستند و آثار مکتوبی رو هم در اختیار اصحاب فکر و تحقیق به یادگار گذاشتند. در این برنامه همچنین میزبان جناب آقای محمد علی ربانی هستیم که سابقا در یکی از برنامه‌های ما شرکت کردند و در حوزه فرهنگ عاشورایی در تایلند و اندونزی توضیحاتی رو دادند، با توجه به اینکه ایشان در دو کشور تایلند و اندونزی مسئولیت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رو بر عهده داشتن، مجددا از ایشون دعوت کردیم تا در ادامه این برنامه همراه و همکار ما باشند. خیر مقدم عرض میکنم خدمت دو عزیز فرهنگ دوست و فرهیخته خودمون که با حضور موفق خودشون در اندونزی و تایلند تونستن تأثیرات فراوانی رو در معرفی فرهنگ ایرانی اسلامی به جای بگذارن. امیدوار هستیم که در آغازین برنامه از حضور جناب آقای عبدالرضا سیفی استفاده بکنیم که پس از سلام و علیکی با شنوندگان عزیز برنامه انشالله پاسخوی این سوال ما باشن که به طور کلی فضای عمومی فرهنگی و دینی در کشور اندونزی چگونه است. در خدمت شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و مهمان محترم برنامه و عزیزانی که صدای ما رو میشنوند سلام عرض میکنم. امیدوارم اطلاعاتی که در اختیار دوستان قرار میدیم اطلاعات قابل استفاده باشه. ببینید، کشور اندونزی با جمعیت حدود 260 میلیون نفر، چهارمین کشور پر جمعیت جهان و اولین کشور از لحاظ جمعیتی در کشورهای مسلمان است. این کشور تعداد زیادی از مسلمانان رو در خودش جای داده. بر اساس آماری که در سال 2010 از مرکز آمار اندونزی اخذ شده 87% مردم اندونزی مسلمان هستند، 9.9% مسیحی هستند، 1.7% هندو و بخشی هم بودایی. با توجه به این پراکندگی و تنوعی که در جمعیت مردم اندونزی وجود داره، نوعی تعامل و همزیستی میان ادیان مختلف در کشور وجود داره که افراد سعی میکنن با یه نگاه مدارا و تساهلی همدیگر رو تحمل کنن و با هم زندگی کنن. این نوع تنوع قومیتی و مذهبی باعث شده که در حوزه قانون اساسی این کشور هم یه تأثیری بذاره. قانون پانچاسیلا که بر 5 اصل استواره، مردم اندونزی رو در حوزه‌های مختلف منوط کرده به حمایت و پیروی از ادیانی که قابل استناد باشن. منطقه جاوه که جاکارتا و شهر سورابایا که 2 تا شهر بزرگ اندونزی و باندونگ در اونجا حضور دارند، این منطقه پر جمعیت ترین و پرتراکم ترین جزیره جهان لقب گرفته و مردم جاوه به عنوان بزرگترین اقلیت قومی در اندونزی تاثیرگذار هم هستند و غالبا هم مسلمان هستند.
به هر حال با توجه به توضیحاتی که فرمودید، به نظر میرسه که بتونیم از توضیحات جناب آقای ربانی استفاده بکنیم. قبلا اشاره فرموده بودید که ما در حوزه آسیای شرقی در واقع 2 نوع شیعه، شیعیان سنتی و نوشیعیانی رو در واقع داریم که شاید نوشیعیان به دلیل تأثیر پذیری از انقلاب اسلامی به این در واقع مذهب روی آوردند و حتی در سنت ها و مراسم عزاداری اونها ما شاهد نوعی تحول نسبت به شیعیان سنتی هستیم. چون فضای محرم هست و شنوندگان ما در مراسم عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام حضور دارن، خیلی ممنون خواهیم شد اگر نکاتی رو در زمینه نحوه عزاداری این نوشیعیان و تفاوت‌هایی که احیاناً با شیعیان سنتی داره بیان بفرمایید و این سوال اساسی و ماهوی رو هم اشاره بفرمایید پاسخی بهش بدید که آیا اساساً ما رویکردهای تکفیری در این منطقه داریم به گونه‌ای که در واقع واکنشی نسبت به اونها در اندونزی صورت بگیره؟ اخباری که بعضن از اندونزی میرسه بعضن نگران کننده است و حکایت از این میکنه که آنچه که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن تحت عنوان شیعیان انگلیسی در واقع و یا سنیان در واقع آمریکایی مدل هایی هستند که امروز غرب به دنبال تزریقش در بافت های سنتی و جدید رویکردهای مذهبی است و به نظر می رسد کاملا مطالعه شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر. دیدگاه هایی در این که اسلامی سازی در شرق آسیا منشأ عربی داشته که قول غالب هست، دیدگاه معتقدن که منشأ هندی داشته و گروهی هم بر این باورن که منشأ ایرانی داشته. نکته جالب توجه این که حلقه وصل بین این نظریه‌های مختلف نقش محوری تشیع است. یعنی شما چه قائل باشی بر این که منشأ عربی عامل اصلی اسلامی سازی در آسیا جنوب شرقی و اندونزی است، چیزی که اتفاق نظر دارن این که این اعراب ساداتی بودن منتسب به امام جعفر صادق علیه السلام، کمونچه که اشاره شد در بحث تایلند، سادات اوریزی بودن که اینها از جهت نسب شناسی هم متصلن به امام جعفر صادق، یعنی علی اوریزی و فرزند احمد مهاجر و نسلی که مهاجرت میکنن به ایران شبه قاره و شرق آسیا که منشأ تحولات فکری، فرهنگی و تمدنی عظیمی بوده و امروز هم هستند. و اگر قائل باشیم بر این که تأثیرپذیری تحولات فکری و فرهنگی در حوزه اسلامی منشأ هندی داشته، در اونجا هم اون چی که اعتراف میکنن بسیاری از پژوهشگران، هند دوری در دوره بوده که تأثیر فضای شیعی و ایرانی بوده، که بسیاری از مهاجرین و کارگزارانی که بعد از سقوط امپراتوری مغول شیعه در هند اینها مهاجرت میکنن به آسیای جنوب شرقی، از جمله در برمه و اندونزی، و اونجا منشأ تحولات و ورود و گسترش اسلام میشن. و طبیعتاً در بحث ایران هم نکته جالب توجه اینه که بسیاری از داعیان، تاجران و مبلغین که از ایران مهاجرت میکنن در قرن 14، 15، 16 و 17 در از حوزه های برخواسته از حوزه های شیعی بوده، یعنی از قم و مازندران، یعنی مهاجرینی که مهاجرت میکنن، ایرانیانی که مهاجرت میکنن و ساکن میشن در برمه، در تایلند و در سوماترای اندونزی از مناطق شیعی نشین بوده. لذا طبیعتاً با مهاجرت و تأثیری که کارگزاران عرب، هندی و ایرانی شیعی داشتن و سکونتگاه هایی که اونجا تشکیل دادن، طبیعتاً یکی از عادت‌ها و سنت‌هایی که منتقل می‌شد به جامعه مخاطب، سنت‌های آیینی مربوط به محرم بود، چون طبیعتاً یکی از ویژگی‌های اصلی جامعه شیعه این امروز هم این هست که هر جا حتی ایرانی‌هایی که مهاجرت می‌کنند در کشورهای مختلف و بعضاً هم تعلقات خاطر مذهبی چندانی هم ندارند، ولی در ایام محرم جمع می‌شن و خودشون رو ملتزم می‌دونن برای اینکه سنت‌های آیینی محرم رو برگزار بکنن. این اتفاق در گذشته بوده و از طریق اجرای این سنت‌ها توسط عرب‌ها، هندی‌ها و ایرانی‌ها این سنت‌ها منتقل شد به جامعه بومی اونجا.
جناب ربانی، با توجه به اینکه در سال‌های 85 تا 90 مسئولیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رو در کشور اندونزی داشتید و اشراف فراوانی نسبت به آنچه که به عنوان بدعت‌ها و مبانی نوظهور در فرهنگ دینی به ویژه فرهنگ شیعی در اونجا رایج هست، خوشحال خواهیم شد در این زمینه هم ما بیشتر برای شنوندگان عزیز از زبان شما مطالبی رو بشنویم. اما قبل از اون مجدداً به سراغ جناب آقای عبدالرضا سیفی، سرپرست علم رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی بریم که اخبار ایشون و اطلاعات ایشون بسیار تازه است و فرصت هرچند اندک هست، اما ایل هستیم که اشاره‌ای در واقع به آخرین پژوهش‌ها و آثار و کتب که در زمینه فرهنگ حسینی در اندونزی تألیف شده و منتشر شده داشته باشید.
من یه توضیحی در رابطه با بحث افراطی‌گرایی که از سالی پرسیدید بدن، بعد وارد بحثی که شما سوال کردید. ببینید، جریان‌های افراطی به علت اینی که مردم اندونزی جمعیت بسیار زیادی مسلمان هستند و زمینه جذب اونها به جریان‌های افراطی و تکفیری وجود داره، تلاش زیاد و تبلیغاتی که تو منطقه انجام دادن تا یه برهه‌ای هم موفق بودن و تونسته بودن یه تعدادی از افرادی که جذب داعش و گروه‌های تکفیری شدن رو از کشور اندونزی جذب کنن. با گذر زمان و نشون داده شدن اوج خونریزی و وحشیگری این جریان‌های تکفیری در میان جامعه اندونزی در چند وقت اخیر، به نوعی نفرتی از جریان‌های تکفیری و مخصوصاً داعش و جریان‌های افراطی به وجود اومده. آخرین نظرسنجی که یک مؤسسه آمریکایی معتبر در رابطه با میزان محبوبیت داعش در کشورهای مختلف انجام داده بود، حدود 89% کسایی که شناخت داشتن نسبت به داعش در اندونزی اعلام کرده بودند که نسبت به این گروه نگاه منفی دارن. اخیراً که من یه تحقیقی رو در اندونزی می‌دیدم، یکی از مراکز معتبر نظرسنجی در اندونزی انجام داده بود، این به 95% رسیده بود و با توجه به کارهای تروریستی که در اندونزی انجام میگیره، دولت اندونزی به شدت تلاش میکنه که گروه‌های تکفیری رو محدود کنه و حتی تأثیر اونها در مساجد و در مدارس و در دانشگاه‌ها رو محدود کنه. به دنبال این هست بود که اندونزی رو به عنوان مرکز داعش در جنوب شرق آسیا تبدیل کنه که موفق نشد. اما در رابطه با بحث ادبیات محرم، ببینید، بخشی از شیعیان اندونزی که بعد از انقلاب به نوعی جذب تشیع شدند و رفت آمدی با ایران داشتند، در حوزه‌های علمیه ایران درس خوندند، با برگشتشون به اندونزی همون فرهنگ عزاداری و فرهنگ پاسداشت محرم رو از ایران دارن منتقل میکنن به اندونزی. یعنی به نوعی دو نوع عزاداری رو میشه در اندونزی تقسیم بندی کرد. عزاداری سنتی که در بعضی از آداب و رسوم هست، مثل این بحث تابوتی که در اندونزی مطرح هست و حالا انشالله دکتر ربانی توضیح میدن، اون به نوعی به عنوان یه آیین سنتی و حتی به عنوان یه برنامه تاریخی داره بهش نگاه میشه. اما شیعیانی که در حسینیه ها، در مراکز مذهبی، در مساجد، در مراکز اسلامی مراسم عزاداری رو برگزار میکنن، از روش های برداشت شده از عزاداری ها، مثل سخنرانی، مثل عزاداری سینه زنی ها و استفاده از علائمی که ما در فضای خودمون داریم ازش استفاده میکنیم، در عزاداری ها دیده میشه و استفاده میکنن.
خیلی متشکر. در حوزه آثار و تألیفاتی که عرض کردم،
ببینید کتاب‌های مختلفی ترجمه شده، یعنی مراکزی که در اونجا دارن کار انجام میدن، مثل مرکز اسلامی ایران در اندونزی، کتاب‌های مختلفی رو هم ترجمه کرده و هم به تألیف رسونده. آثار مختلفی از اندیشمندان ایرانی در اندونزی با محبوبیت بسیار زیادی مواجهه، مثل آثار شهید مطهری، کتاب‌های حضرت امام، تفسیر المیزان آیت الله طباطبایی،
حماسه حسینی
ترجمه شده. این کتاب ها
چه زبانی اونها دارن؟
به زبان اندونزیایی.
آه، یعنی اسم زبانشون،
اسم زبانشون به خودشون میگن باهاسا اندونزیا، یعنی زبان اندونزیایی. و چون زبان خاصی هست و در منطقه جنوب شرق آسیا، اندونزی، بخشی از مالزی و برمه هم فکر کنم از زبان اندونزیایی استفاده میکنن، به خاطر همین مراکز مختلفی که در اونجا فعالیت دارن و خود مراکز شیعیان، کتابای مختلفی رو و حتی به صورت شعر در رابطه با حضرت ابا عبدالله الحسین ترجمه کردن. که در
دارید نمونه هایی رو که نامش رو
من دقیقش رو، چون تو اشعاری که اینا میخونن میبینم که وقتی تو عزاداری ها رو اینا میبینم استفاده میکردن و به نوعی برداشت شده از فرهنگ عاشورایی در جمهوری اسلامی. ما دیداری که اتفاقا با روزنامه کمپاس که بزرگترین روزنامه اندونزی داشتیم، به بحث تأثیر انقلاب اسلامی بر مردم اندونزی پرداختیم. یکی از خبرنگاران ارشد اونها به بحث حجاب در اندونزی اشاره میکرد، خیلی محکم و با استدلال اعلام میکرد که بخشی از حجابی که به عنوان حجاب کامل اسلامی در اندونزی وجود داره، اینا برداشت شده از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفتن. نمادهای محرم هم به همین سمت و برگزاری مراسم‌های مختلف مذهبی هم بخش زیادیش تأثیرپذیری از جمهوری اسلامی داشت.
جناب ربانی، ما در حوزه تأثیرگذاری اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم، با توجه به اینکه توضیح فرمودند جناب سیفی به عنوان اینکه اندونزی به عنوان چهارمین کشور پر جمعیت جهان هست، بیش از 240 میلیون انسان با اقوام و مذاهب مختلف در اونجا زندگی میکنن، اساساً حجم تأثیرگذاری این جمعیت در حوزه های پیرامونی خودشون در مسائل دینی به ویژه فرهنگ عاشورایی اولا، و ثانیا در موضع گیری هایی که اخیرا در حادثه میانمار در واقع ما شاهدش بودیم، در اون بخش بودایی های اندونزیایی به چگونه است. ما شاهد این هستیم که در دنیای اسلام فرهنگ عاشورا به عنوان یک فرهنگ وحدت بخش همواره نقش به سزایی رو داشته و برعکس آنچه که ترویج می شود، هر جا که در واقع از ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه یادی می شود، دلدادگان هم از مسیحیان، بودایی ها، سنی ها و شیعیان به سراغ اون مجلس میان. در اندونزی اساساً مجالس دارای چه ترکیبی است؟ مجالس حسینی
اندونزی از دیرباز یک نقش مرکزی و محوری رو در جریان سازی های فکری و مذهبی و تمدنی داشته در منطقه، یعنی چی؟ در دوره بودیسم، هندویسم و حتی در دور اسلام، یعنی اسلام از دروازه اندونزی به منطقه در منطقه گسترش پیدا کرد و چون با ترکیبی از تأثیرپذیری های فرهنگی ایرانی و شیعی بوده، از انتقال این فرهنگ هم از دروازه های اندونزی بوده و امروزه هم کشور اندونزی به جهت پایبندی به سنت های مالایی و مذهبی یکی از حوزه های تأثیرگذار در منطقه است. شاید حتما بدونید که دوستان که اندونزی و یا حوزه مالایی چهارمین حوزه بزرگ فرهنگی و تمدنی جهان اسلامه و خیلی بسیار هم تأثیر گذاره. ازا بسیاری از نهادهای فرهنگی و سیاسی امنیتی غرب در خصوص اندونزی اهتمام جدی دارن، برای اینکه کنترل اندونزی از جهت فکری میتونه بسیار موجب کنترل بسیار از تحولات فکری در منطقه باشه. من در تکمیله بس که جناب آقای سیفی فرمودن رو این اشاره بکنم، به جهت اهمیتی که بحث مطالعات شیعی و حتی بحث محرم داشته در مطالعات اسلام پژوهی در آسیا شرقی، آثاری هم در خصوص محرم در گذشته تدوین شده. مثلا مرحوم ابوبکر آچه بخشی از بحث شیعه که میپردازه که مربوط به حدود قریب به 100 سال پیش این کتاب نوشته شده، به همین بحث
اندونزیایی
بوده. یا مرحوم اسد شهاب که مشاور ارشد سوکارنو اولین رئیس جمهور اندونزی بود که خودش از سادات بود و کتابی داره به نام شیعه در اندونزی، به بخشهایی از بحث محرم و تأثیراتی که در اندونزی داشته و سادات بزرگ اندونزی که دیوانهایی داشتن در توصیف کربلا اینجا اشاره میکنه.
کتب مقتل ترجمه شده و اندونزیایی؟
بله، یکی از هنرهایی که اندونزیایی دارن در بومی سازیه و از جمله کارهایی که میکنن در بومی سازی این ادبیات، و جالبه که اونها به همین زبان اندونزیایی بسیاری از شعرها رو ترجمه میکنن و با سوز و گداز هم میخونن. یا مرحوم ظفر اقبال که هندی الاصل بوده ولی ساکن اندونزی بوده، کتاب مفصلی داره که در ایران هم چاپ شد به نام تأثیر محرم در فرهنگ و تمدن اندونزیایی که چاپ هم شد.
حدوداً چه سالی بوده؟
این مال سالای من 83 اینها بود که ایشون دکتراش هم در دانشگاه تهران گرفت کتابش. یا در خصوص جشنواره تابوت که امروزه به عنوان جشنواره است، جشنواره تابوت مراسمی است که از اول تا دهم محرم در مناطق سوماترا برگزار میشه در دو شهر پاریامان و بنگلور که واقعا دیدنی است. و یه تفاوتی که در تایلند من اشاره کردم، ما جامعه شیعه قدیم و جدید داریم، سنت های محرم در بستر شیعی اتفاق میفته اجرا میشه، ولی در اندونزی سنت های آیینی محرم که مربوط به قدیم هست در بین اهل سنت اجرا میشه.
یعنی اون چیزی که مراسم تابوت به زبان اندونزیایی چی میشه؟
همون تابوت میگن. تابوت هم برگرفته همون تابوتی که در یز هست که این اومد در هند و این سیر تحولش دچار یه دستخوش تغییرات شد، ولی همون تابوت یه چیزی چوبی رو تهیه میکنن که شبیه یک فرشته است که از کنم
دقیقاً در روز عاشورا.
بله، در روز عاشورا جمعیت عظیمی جمع میشن که همشون اهل سنتن، بعضن بودایی ان در و اینها از کنم که این تابوت رو می‌ندازن
به دریا. یعنی
به عنوان عزادارانه و نمایش اجرا میشه که سپاهی به نام سپاه یزید و سپاه امام حسین
در دو خیابان
ده شب محرم رو تمام مردم شهر در شهر پاریامان و بنگلور
و نیروهای انتظامی هم کاری میکنن.
بله، اصلا یک برنامه مفصل است، هرچند درش دخل تصرف زیاد شده، ولی ماهیت اصلیش بزرگداشت یاد خاطر از دو
عبدالحسین. از چه ساعتی در روز عاشورا تا
شب هاست؟ از اول محرم شب ها بعد از غروب اجرا میشه تا پاسی از شب. برنامه. و در روز عاشورا با حضور مقامات رسمی در شهر برنامه های اجرا میشه که این تابوت هایی که ساخته شدن رو به دریا میندازن و خیلی دیدنی است که
این نمادی است از
شهدای کربلا. تحت عنوان حسن حسین بهش میگن،
ذکرم میگن
اشعاری هم خونده میشه.
بله، شنیدیم که خود جناب عالی مستندی از این
بله مستند ساخته شد و پخش هم شد. حالا و در جزیره جاوه شکلش متفاوته و در اونجا سنت های دیگه دارن، بیشتر در توضیح نزورات غذایی رو توضیح میکنن به نام حسن حسین. طبیعتا یه بخشی هم که مربوط به شیعیان ماست که سنت های آینی جدیدی است که متأثر از ایرانه، که روزخانی و مداحی و عزاداری مفصلی است به زبان عزاد اندونزیایی است. و یکی از ایامی که شما میشه جمعیت شیعی رو به خوبی دید و تخمین زد روزهای عاشوراست که سراسر اندونزی نقاطی که شیعان دارن در زندگی میکنن در محل جمع میشن، از جمله در جاکارتا که قریب 10,000 نفر رو میشه اونجا مشاهده کرد.
تشکر میکنم. به عنوان آخرین سوال از جناب آقای عبدالرضا سیفی، سرپرست محترم رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، بپرسم که اساساً غرب در مورد اسلام ستیزی در اندونزی و مبارزه با فرهنگ اهل بیت و مبارزه با چنین در واقع نمادهایی مثل مراسم تابوت چه فعالیت هایی را از خودش بروز داده و آیا اساساً این نگرانی هست که در واقع ما یک روزی شاهد این باشیم که این مراسم های حسینی محدود تر بشن و به سمت در واقع از بین رفتن برن، یا نه امیدها و بشارت هایی هست برای گسترده شدن فرهنگ حسینی در اندونزی و شهرهای مختلف؟
ببینید، فشاری که جریان سلطه و به نوعی سربازان جریان سلطه مثل جریان های تکفیری برای جلوگیری از پخش گفتمان اصلی اسلام در میان مردم اعمال میکنن همیشه وجود داشته، البته در چند وقت اخیر هم افزایش پیدا کرده. در چند سال اخیر فشار زیادی به شیعیان در اندونزی ایجاد شده. برخی از اندیشمندان اونها که قبلا خیلی تریبون داشتن، در برنامه‌های تلویزیونی شرکت میکردن، محدود شدن. بعضی از مراسم‌های محرم رو تلاش کردن که جلوگیری کنن، اجازه ندن برنامه برگزار بشه. من یکی دو سال اخیر رو شنیدم که مثلا اطلاع رسانی رو گذاشتن در آخرین لحظات به مردم گفته بودن که کجا اون مراسم عاشورا برگزار میشه. فشارها زیاده، ولی برداشت اینه که با توجه به رشد این وحشیگری جریان‌های افراطی، گرایش به شنیدن صدای واقعی اسلام از حنجره مسلمانان شیعه بیشتر شده و انشالله امیدواریم فضا بهتر بشه.
تشکر میکنم در پایان این برنامه از دو برادر بزرگوار و کارشناس نخبه و خبره در حوزه مسائل بین الملل، جناب آقای عبدالرضا سیفی و جناب آقای محمد علی ربانی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ویژه برنامه عشق بدون مرز تلاش کردیم تا پیام عاشورا در آن سوی مرزها رو ولو به صورت اندک در اختیار شما حسینیان قرار بدهیم. گفته شده است که اساساً پیام اسلام در عاشورا نهفته شده است و حیات عاشورا در گلوی علی اصغر گذاشته شده است. امیدواریم که همه با هم در این محرم بتوانیم پیام وحدت بخش عاشورا را برای جامعه بشری به ارمغان آوریم. بین عاشورا و بین آنچه که فاطمه زهرا سلام الله علیها سر می‌داد، پیوندی است عمیق و قرائتی است دقیق. آن هنگامی که حضرت روی به خدا کردند و فرمودند سبحان من یرا وقع الطیر فی الهوا، منزه است خدایی که حرکت بال پرندگان را در آسمان می‌بیند. و این پرسش را برای ما به یادگار گذاشتند که آیا می‌شود خدایی که حرکت بال پرندگان را در آسمان می‌بیند این همه کشته دلداده حضرت حق را نبیند و منتقمی برای انتقام گرفتن از این خونهای پاک ریخته شده در صحرای کربلا که سالار شهیدان قیادت و فرماندهی آن را بر عهده داشتن بر عهده نگیرد و منتقمی را نفرستد؟ تا برنامه دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. انشاءالله به ساعت 10:30 رسیدیم. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، خیمگاه بهشت تقدیم به شما خواهد شد، فضای مجازی و فرهنگ عاشورایی.